یک مهمان در واقع خوب پشت خطمونه، آقای حسین فرحبخش، تهیه کننده با سابقه سینمای کشورمون. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما شنوندگان محترم و تمام دستاندرکاران این برنامه و خود حضرت عالی در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. آقا این دوست هماهنگیمون که با ما صحبت میکرد بعد از اینکه با شما ارتباط گرفته بود، گفتن که شما یه سینه مالامال از درد و رنج دارین. حالا میگم که شما میخواید الان دردها رو بیان کنید یا من سوال کنم؟
شما بفرمایید، در خدمتتون هستم.
قربون شما برم. عرض کنم که شما الان اوضاع سینما و اکران رو چطور میبینید؟ به نظرتون به خاطر کرونا باید تعطیل بشه سینماها یا نه؟
ببینید، سینماها برای کرونا، البته من که پزشک نیستم و برای تخصص در امر پزشکی ندارم، بر اساس چیزی که بالاخره شبانه روز در صدا و سیما و بالاخره فضای مجازی میشنویم، من فکر میکنم که سینما بی خطر در اینجا باشه برای تماشاگر. به خاطر اینکه ببینید اصلا تعداد تماشاگر که میگید چقدره؟ 50% بیشتر حق ظرفیت نداره که فروش کنه. دم در اکثر سینما مخصوصا پردیسا تبسنج دارن. من اطلاع دارم که بعضی ها که مثلا مشکوک بودن حتی راه ندادن، با خانوادهشون برشون گردن زدن دم در. و تحریه‌های معطولی در سالون خیلی سختش بلنده و تعدادی که اصلا تفریح لازم دارن مردم با در این فضا و در این شرایطی که ما میگذرانیم لازم. و تعطیلی سینما به نظر من تحت هیچ عنوانی صحیح نیست، چون اگر تعطیل بشه بعدا رفت تا عید نوروز و راه انداختن سینما به مشابه اینی که شما بخواهم چرخ از اول اختراع کنیم و ضربه سنگین به این هنر صنعت وارد میشه که جزء سرگرمی های اساسی مردمه. ما سینما اول سرگرمی، بعد مسائل حرف فرهنگی یا حرفای دیگه که حالا فیلمساز تو قالب سرگرمی میخواد. چون میدونی اگه یه چیز سرگرمی نباشه، شما نعوذ بالله آیه قرآن هم بذاری که توجهش نمیکنه. یعنی قطعا باید اون سرگرمی جذبش کنی که اون درست. مطلبی که شما داری بسیار مخاطب.
خب آقای فرحبخش، یعنی الان ما باید باور کنیم که شما و سایر دوستانتون در سینما نگران در واقع ماجرای تفریح مردمید یا نه صادقانه و نگران بحث بیزینس خودتون؟ یعنی کدومه که اینو صادقانه تره؟
به حضورتون از شاید هیچ بیزینس اندازه ما ضرر نداده. ما حدود 4 ماه تمام تعطیل بودیم و حقوق دادیم. اونا که سایر سینما بودن که خود من هم صاحب سینما هستم.
درست.
فیلمامون هم خوابیده. اصلا خود من فیلم عید نوروز داشتم به حضورتون باید اکرام میکردم. ده الان هیچ کسی حاضر نیست فیلمشو اکرام کنه. بنده به من گفته، ارشاد گفته آقا ما میخوام تو بیای صف شکن بشی. من الان فیلمم دارم از چهارشنبه زن و فرشتن 2 اکرام میکنم. یه نیست که، یعنی ممکنه اصلا کندومش نابود شه. یعنی یک عملیات انتحاری که من بس که به خودم نارنجک بستم یا یه رو مین دارم میرم، معلوم نیست دیگه زنده بمونم یا نمونم. به خاطر اینکه چراغ سینما روشن بمونه، چون اگه قرار بود منافع عقل سلیم میگه اگه به منافع بخوام حفظ کنم من باید اکران نکنم.
البته رومینو که آقای صدرعاملی رفت دیگه. آقای فرهاد
نه دیگه، با همه ما قرار با هم بزنیم. آقای صدرعاملی گفت نزار. آها. ما قرار با هم بزنیم. آقای صدرعاملی گفت شما سه هفته بعد بزن. من خودم پیشنهاد کردم که من میرم، من رومین میرم.
درست.
الان بدتر از زمان آقای صدرعاملی شده، چون اون موقع هنوز این ویروس منحوس خدا نیامرد انقدر عود نکرده بود تو مرتبه. بعد ما بدونیم که خود تلویزیون رادیو که ما دائم صبح تا شب داریم گوش میکنیم، چیزی که پزشکا میگن عمدش مال این فضاهای عروسی و عزا و جشن و مراسمایی که میگیرن که تو هم مختلطن، یه آپارتمان 150 متری به 40 نفر با هم مهمونی میگیرن. خب 40 نفر تو اونجا قطعا میان 15 نفرشو کرونا میگیرن.
البته کرونا که کرونا داره چه بره تو عروسی چه بره سالن سینما، کرونا رو منتقل میکنه.
نه سینما فرق داره. سینما جمعیت اینقدره که سینما فضاش بالاست. این که من بگم منتقل نمیکنه، ممکنه فرمایش از عزت داده ممکنه، اما ما چیزش کمه. وگرنه کرونا که کاسبی هم بری بکنه، دکتر هم شما بری، هر جام بری ممکنه اتفاق بیفته. یعنی اونطوری باشه باید هیچ آدمی از تو خونش تکون نخوره، کلن اقتصاد کلن تعطیل بشه، اصلا ماشین هم تو خیابونه آقا همه بشینن، یه سری آدم ها برن در خونه آزوغه مردم بودن. اما سیاست های نظام و دولت فعلا این نیست.
درست.
که در واقع کار اقتصاد تعطیل بشه. ما تابع اونا هستیم. بعدم مهمتر از همینا، ما تابع ستاد کرونا هستیم.
بله،
ما بالاتر از مقام منصب رهبری که نداریم که، ایشون هم فرمود من خودم تابع اونجا.
بله.
تابه ستاد کرونا و اولی ماسک ایشون داره. آقا من دیگه فردا گفتم ماسک دیگه ماسک ور نمیدارم، یعنی باید در ما یه الگو باشه که همون تأثیر کنه بیش.
آره واقعا این که سر ماسک وقتی رهبر انقلاب اینقدر جدی ماسک میزنم ازباریم که
مخصوصا امروز گفتن که بعضی حاصل نیستن این ساده ترین کار رو قبول کنن. خب چه بیدی که کرونا بگید چون فرمودن دیگه ساده ترین کار نیگه ماسک ها بزن.
درسته. خب آقا شما فکر میکنید فیلمتون چقدر بفروشه زنها فرشنده دو؟
اصلا من نمیدونم، یعنی اصلا این با 40 سال سابقه تو این کار من نمیتونم. من فقط اومدم چراغ سینما خاموش نشه، بقیه شو بعد خداوند متعال خودش کمک کنه و من مطمئنم مردم بیان این فیلم رو ببینن روحیه‌شون باز میشه، کرونا هم نمیگیرن. شده چون سینما بی خطر ترین مکانیه که میتونن برن. چند تا بگم 100 درصد کسی نمیتونه حرفی بزنه.
خیلی که میگیم بی خطر ترین، آقای فرابخشی خیلی ادعای بزرگی خدا وکیلی یه فضای بسته ای که مسقفه دیگه غالبا خیلی هم بی خطر نیست.
شما ببینید سقف اون سینما چقدره. ما اگه اونطوری بشه مغازه سوپرای که میگیم خرید میکنیم
حتما خطرناکه.
اونا اصلا به اونا خطرش 90 درصد سینما 10 درصد.
آره آره اینو قبول دارم.
خب بگنه شما تو خونتون هم میتونید خدای نکرده این خطر باشه. کرونا به اونا
همه جا هست.
من یه چیزی به شما عرض کنم، کرونا مثل این کسایی که ساز میزنن، مثلا یه سازی تو بغلشونه، حالا یکی ویالون میزنه یکی چی میزنه، کرونا دیگه تو بغل ماست، متصل تو بغل ما، یعنی جدا شدنی هم نیست تا زمانی که انشاءالله به قول قوه الهی انشاءالله واکسنش کش بشه که ریچش کندشی. ما باید زندگی اونو عوض کنیم، یعنی سخت ردیف زندگی اونو، سخت زندگی اونو، مشی زندگی اونو عوض کنیم. با کرونا باید کنار بیان، تعارف هم نداریم. راهش هم اینه که در صورت بهداشتی که به ما میدن ما عمل کنیم بیش. راه دیگه هم نداره به نظر من.
خیلی خوب آقا شما چرا تو این پروژهتون بازیگرای زنها فرشنده یک استفاده نکردیم تا اونجا که من میدونم؟
ببینید البته آقای شریفینی ها هست،
شریفینی ها که همیشه هست. من نمیدونم چرا زنها فرشتنده دو آقای شریفینی ها توشه.
بله تو شریفین تو زن و فرشتنده یکم بود، اما به دلیلی که داستان یه طوری که به این دوستان خودمون موقع که ما می‌خواستیم این فیلمو تولید کنیم همه اون دوستان تقریبا تا چند ماه گیر بودن.
یعنی اینجوری نبود که مثلا خانم کریمی، خانم کرامتی بگن آقای فرخ شما با شما کار نمی‌کنم؟ پس
اصلا همچین چیزی نه، همشون به من لطف دادن، همچین چیزی امکان نداره که همچین چیزی هم بگن.
خب پس سر کار بودن
صد درصد، زماناش مشخص مصاحبه کار میکردیم، اونا هر کدوم سر دوتا کار بودن.
درست. بعد آقا چجوریه الان، یعنی کلا قصه عوض شده یا نه این بازیگرا جایگزین اون شخصیت ها شدن؟ یعنی مثلا
نه ببین قصه که بالاخره فرق داره، اما نهایت اونم یه حرفی داشت تو اون فیلم زنها فرشتنده دیگه، اینم همون حرفو داره به جور دیگه. یعنی ادامه اون قصه نیست، شما مثلا اخراجای دو سه هم که بدی ادام و تداوم اون نیست که یا
گشت شخصیت ها یکی بودن دیگه.
آره شخصیت ها یکی بودن اما تداوم قصه نداره اونا. اینم حرف فیلم یکی، یعنی اون حرفی که اون آخر سر آقای امین حیایی در واقع اون کارهایی که میکرد و تنها میموند و متوجه میشد که چه کرکی خورده، اینجا هم تقریبا یه همچین چیزی هست.
بسیار عالی. بعد البته من مطمئنم که این فیلم اگر در دوران غیر کرونا اکران بشه حتما فروش خوبی رو تجربه می‌کنه.
حالا شما دعا بفرمایید مردم بیان الان هم رویشون باز چی فروشه. شما دعا بفرمایید درست میشه.
فیلم آقای کارت کلا اونم خوب فروخته الان با توجه به اینکه کرونا، یعنی
به نظر من ایشون فیلمشون برجسته یا خیلی خوبم فروختن. یکی از فیلم‌های برگزیده زندگیم فیلم شنای پروانه است، خیلی دوست دارم فیلمو.
درسته. آقا حالا شما چون خیلی گیشه رو میشناسید، من میخوام یهو این سوالو بکنم، به هر حال هم با گیشه آشنایید هم فضای تبلیغاتی رو خوب میشناسید و اینا. این چند روز گذشته یه جنجالی سر قضیه کاری که آقای نوید محمدزاده در حوزه تبلیغات انجام داده درست شده. به نظر شما در واقع این کار درست بوده یا غلط بوده؟ اصلا تحلیلی در این مورد دارید؟ اصلا بازیگر باید تبلیغ بکند نکند؟
ببینید اون که به نظر من هر کسی اختیار داره راجع به زندگی خودش تصمیم بگیره الا اینکه ضرر به دیگران نزنه. من هر تصمیمی میتونم راجع به زندگی بگیرم به خودم مربوطه، اما این تصمیم حق نداره به شما و دیگری ضرر بزنه.
من
اگه ضرر بزنه ندیگه این حق من ندارم. ببینید خب بالاخره یه اصداره، منم فکر نمی کردم مثلا بیاد روی، اما نوید محمدزاده قطعا کوشش فکرای کرده، چون بچه باهوش بود هم که من میشناسمش، نزدیکم با هم دوست هستیم، البته این مدتی خبر ندارم ازش، اما بچه باهوش و بازیگر بسیار توانا و جز نوابق بازیگریه و بعدم دیده 4 ماه 5 ماه 6 ماه کاری نیست، بیکاریه، حتی یه پول خوب گرفته رفته مثلا اسپانسر یا تبلیغی نوشابه یا یه چیزی رو به هر حال کرده. اینطوری من میگم نمیشه واقعا یه طرفه به قاضی رفت به نظر من.
درست. درسته. بسیار عالی. آقا من خیلی از شما سوال دارم. اول سینمایشو میپرسم بعد میرم سراغ بقیه‌اش. شما در کارنامه کاریتون مثلا کاری مثل نیش وجود داره، فکر میکنم قافله اگه اشتباه نکنم، اینا کار اکشن بود. الان چرا سینمایی رو کار اکشن فاصله گرفته و همه دارن در واقع میرن اجتماعی میسازن یا عاشقانه؟
ببینید من اون موقع اکشن ها رو ما شروع کردم، تیغ آفتاب، قافله، نیش، عقرب، گیروگان، زخمی. همون موقع که ما اینا رو می‌ساختیم مسئولین اون موقع این بابت این کارا رو ما رو توبیق میکردن. شما اگه بدونی بابت مثلا نیش من چه تاونی پس دادم، مثل اینه که انگار مثلا چهار نفر با چاقو زدم رفتم حبس تو زندان. در واقع یه همچین مجازات های ما رو کردن مسئولین اون دوره دهشت، آقای انوار رو بهشتی اینا.
بله.
در واقع جلو به جایی که تشویق کنن برن اون فیلم رو بسازن، کاری کردن ریشه اون فیلم ها کنده شد. و بعدم ببینید اون دهه 60 و دهه 70 جوون ما یه جور دیگه فکر میکرد. ما اینقدر امکانات فضای مجازی، الان شما موقع یک چونسی کانال تلویزیون ما داشتیم، یه دو تا شبکه رادیو داشتیم، الان 50 تا فکر کنم شبکه تلویزیونی ما داریم.
پس الان ما باید خب غنی‌تر باشه حوزه سینمامون دیگه.
خب بله، علت اینا هم کمک میکنه. و بعدم سینما به نظر من تا این نظر منه تا بخش خصوصی کامل ادارش نکنه درست نمیشه
دیگه. الان ماشاءالله بخش خصوصی که داره بیداد میکنه، انقدر پولای عجیب غریب وارد سینما
کرده. فیلم ما مال بخش خصوصی نیست، فیلم ما یا دولتیه یا شبه دولتیه یا پولشوییه. مثلا شما فکر میکنی سریالی مثل شهرزاد که میسازن
پولشویی بود،
پولش میرسه؟ امکان نداره پولشویی باشه. من با 40 سال تجربه بود
خیلی از کارها هستن که الان به پولشون نمیرسن.
خب پس برای چی میسازه؟ این پولو برای چی میذاره مثلا؟
خب بخش خصوصی برای چی بیاد تو سینما؟ برای همین میاد دیگه، برای خب پولشویی داره میاد الان دیگه.
خب ببین بعد میاد بعد که پول ببره دیگه، اگه قرار باشه پول نبره که
برای چی دیگه میبرن آقای فرابخش؟ اینا خرج میکنن.
خب ببین اون میاد یه اتفاق میفته که این پولو میذاره دیگه. و یعنی اگه دو تا چهار تا کنیم فیلم سریال شهرزاد امکان نداره به منو. یک من به شما میتونم ثابت کنم یه دونه این سریالا که ساخته میشه به پولش نمیرسه.
فیلمایی هم که میسازن نمیرسه آقا.
100 درصد، برای اینکه هیچ کدوم بخش خصوصی نیست.
ولی شما هیچ وقت با پول کثیف پس فیلم نساخته.
پول کثیف که
یعنی مثلا سرمایه‌گذارا، نه که خودت.
ببین سرمایه‌گذار، ببین اکثر این آدمایی که میان اول میان پیش من. من قبول نمی‌کنم چون میدونم پیش خدا برداری میرن سراغ دیگران.
درست.
مطلب بعد اینه که سرمایه‌گذار که میاد پشتش ماجراییه. فکر نه هیچ سرمایه‌گذاری نمیخواد نابود شه. من یه هدفی داشته باشه.
آها.
و هدفم پیچیده است که خیلی مسائلش اینجا
قابل بیان نیست. خب من میخوام بگم الان مثلا سریاله مثل عاشقانه و دلم که الان به هر حال یکیشون داره پخش میشه، یکی دیگه هم قراره پخش بشه، اینا هم به سوددهی نمیرسن؟
من اعتقاد دارم نمیرسن.
اینا پولشویی هم؟
ممکنه. من متخصص پولشویی هم نیست اصلا. شاید معنی پولشویی هم نفهمم چیه.
نه پولشویی یعنی که وامای گنده میگن اجاره.
میدونم، میگم من نمیدونم. اینا توضیح خود شما میدونید. من زیاد وارد نمیشم.
شما خودتون زاید به اینکه نمیدونید دیگه.
نه من فقط چیزی که میدونم اینو میدونم برای من با قاطعیت مسجله که اینا هیچ کدوم پولشون در نمیارن. یه ابعادی پشتشه. چون اون ابعاد
میدونید نمیگید.
بله.
میگم میدونید ولی نمیخواید بگید.
نه بعد نمیشه اینجا جای گفتنش نیستش. بعد ممکنه برای من اصلا بشور قضایی ایجاد بشه بعد حرفا رو بزنم.
خب آقای فرام اول که خیلی ممنونم که دارید با سرعت لهجه جواب میدید. عرض کنم که چرا یه تایید کننده انقدر حاشیه داشته باشه؟ یعنی شما یکی از سوپر حاشیه دارهای سینمایید علیرغم اینکه اصلا هیچ وقت جلوی دوربینم نبودید.
ما حاشیه های من چیمم بدونم خودم چی که ازش
توبه کنم. نه بابا خواهش میکنم سر اکران خصوصی من قشنگ اون موقع روزنامه نگاه بودم باهاتون یه گفتگو، خیلی هم گفتگو خوبی بود ولی پر از جنجال بود و بعد کلی مثلا با یه آدمایی در افتادید که خیلی عجیب بود. بعد سر ماجرای رامبد جوان، ماجرای سید علی احمدی اینا و حالا خیلی از حرفای دیگه، این حواشی شما میرید دنبالش یا این حواشی میان دنبال شما؟
ببینید انسان عاقل هیچ موقع نمیره برای خودش درد سر درست کنه. اما گربه هم مثال قدیمی هست. گربه رو شما فکر کنید شما تو شوفاشخونه منظره توی گربه هست اومده رفته اونجا لونه کرده شما خود بزنش بیرونش کنی، میای یه دو تا چوب برمیده دنبالش کنی، لای دره رو باز میذاره گربه فرار کنه. اما اگه لای دره رو بسی گربه رو با چوب یه سر زدی میشه این گربه هم به پنجه بکشته صورتت دیگه. این دوستان در رو بستن چوب کشیده دوستان. ما مجموعه پنجوری کشیم دیگه. لای در بازار
دو فرار کردیم. سر خصوصی کشید باعث فروش خیلی خوب فیلمتون شد.
نه کشتن پایین نذاشتن که.
ولی در همون لحظاتی هم که
خب باشه خود چیده اما خسارت سنگینی تو اون فیلم دیدیم
کشتن. سود نکردیم؟
نه اصلا نذاشتن کشتن پایین فیلمو. دو ریال ما به پولم به 30% سرمایه‌مون نرسیدیم ما.
پس یعنی شما تا موقعی که کسی بهتون حمله نکنه شما کاری ندارید.
اصلا که ببین، انسانیت و دین به آدم اجازه این کارو نمیده. من جایی که تربیت شدم تازه من کسی هم که حمله میکنه حمله نمیکنم بهش، دیگه منو داره خفه میکنه، مجبورم دفاع کنم. من حمله نمیکنم به کسی، چون اون جایی که من تربیت شدم اجازه حمله به کسی به من نمیده.
درست.
اون تربیت خانواده.
آقای احمدی خیلی به شما حمله نکرده بود دیگه.
دیگه همه فیلم ما رو میگن نمیذارن اکران نمیکرد. ما میگفتیم آقا سینمای شهرداری که مال شما نیستش، که مال عام همه فیلم ما رو باید بذارید. شما که بچه فیلم ما رو نمیذارید.
درست.
شما چه کاری که میگن شما وزارت ارشادی مگی؟ ما اعتراضمون این بود، چیز دیگه نمیگفتیم بهشون که.
به یه زبان فارسی سخت بهشون اعتراض کرد. انقدر نرم نبود. حتی آشتی کردید دیگه الحمدلله رب.
ما با همه آشتی هستیم. من با کیشی قهر نیستم.
با رامبدم آشتی کردی؟
اصلا قهر نبودم که آشتی کنم. بابا یه چیزی اونو گول زده بودم بنده خدا گفته بود. ما مشکل نداریم، ما دوستان رفقای ما.
خیلی عالی. آقا من یکی دو تا سوال دیگه بیشتر مزاحمتون نمیشم. یه انتقاد من جای پسر شما بکنم. مثلا فیلم ایکس لارج، خب اسم لاتین بود.
بله بله.
ایکس لارج. بله. خب تجربه منویات رهبر انقلاب که گفته بودن که از کلمات فارسی استفاده کنیم، جا داشت که این اسم این فیلم عوض شه. فکر نمی‌کنم رو فروشتونم تاثیر عجیب غریبی میذاشت، ولی شما این کارو نکردید. درسته؟ یعنی فکر کنم سازمان سینمایی ازتون یه بازی خواست این کارو بکنید ولی نکردید.
نه ببین، من منویات رهبر معظم انقلاب جاش رو تخم چش منه.
زنده
باشه. اصلا بحث. و چیزی که من برداشت دارم فرمایشی ایشون به صورت عامه، مثلا شما الان تو خیابون میگی تاکسی، تاکسی کدوم اسم کجاییه؟ شده غیر تاکسی مثلا کسی دیگه، یه اسمای اسم بین المللیه، مثلا اسمش مثلا اسم سارا، اسم سارا یه اسم بین المللیه، مسلمان غیر مسلمان، یهودی مسیحی،
هم در توش اسم
ایکس لارج یک در واقع لباسی. همین الان شما تشریف بدید هر مغازه ایکس لارج ولی یعنی عمومیه، یعنی چیز واژه‌ای فارسی نداره که من بخوام بذارم. رهبر و معظم انقلاب چیزی رو فرمودن که واژه‌ای فارسی که داره، مثلا مثل همین سوبسید که اسمش رو گفتن یارانه، خب این درسته، این اصلا تو دین، یا مثلا کامپیوتر این گوشه رایانه، اینو درسته.
بله.
اما این چیزی که مثلا بیاد یا ایکس لارج یا تاکسی رو نمیشه چه چیزی، مثلا بود تاکسی بگیم نفر بر نفر بر نفر که میشه شطور، نفر بر اساس شطور میشه. این درسته. من فهمیدم که نه، فرمایش که ایشون میفرمان که از تو خوشش اومد جا داشته باشه، شما مشکلی نه، من هیچ مشکلی نداره.
البته که اصلا شما تو انتخاب اسم خیلی از خیلی ها جلوترین آقای فرباش. ما الان مورد داریم فیلم ساختن میخوان اکران کنه، حالا اکرانش افتاد عقب به نام پیشی میشی. یعنی بله. اصلا پیشی میشی من نمیفهم کی میره این فیلم رو ببینه، خیلی اتفاق عجیبیه. آقا من یک سوال دیگه هم دارم به عنوان سوال پایانی، ولی قبل از اینکه این سوالو بپرسم، ما یه پویشی تو برنامه پیرو در واقع صحبت رهبر انقلاب که امروز انجام دادن در مورد کمک مؤمنان انجام دادیم که هفته 14 تا سبد معیشتی بدیم به خانواده‌های نیازمند. گفتم اینا هم به شما بگم، ببینم اگر که مثلا میخواهید الان اعلام کنید که چند تا خانواده رو تقبل میکنید با توجه به اینکه بچهای بالای سینمای شما بالاخره پول دارین و اینا، ما در خدمتیم.
ببین اولی که ما پول نداریم، اینو بیخود ما نبندیم. ما الان 5 باید همه چی ترتیبه، اما تو همین سینما دفتر ما پویافیم یه خانه سینما دوه، یعنی اینقدر رجوع میکنن. البته رهبر معظم انقلاب فرزند تخم چش ما اسمو تشدید میکنیم این کارمونو، اما قطعا حالا متو نمیشه گفت.
یعنی تو آدم شما، پس شما شرکت میکنید، حالا بعدا به بچهای ما میگید چیکار کنیم.
بله با ما شرکت میکنید، در خدمت شما هستیم، برای اون چیزی که در توانمونه ما انجام وظیفه میکنیم.
زنده باش. آقا یکی از این خانوما که چند سال پیش از ایران رفتن و یک دو تا فیلم هم بازی کردن که از قضا توی یکی از فیلم‌های شما هم بازی کرده بودن،
بله.
یه اظهاراتی رو کردن و یه تهمتایی زدن به جامعه سینمای ایران و مخصوصا تهیه کننده ها،
بله.
که به مبنی بر مثلا مشکلات اخلاقی و این چیزا،
بله.
میخوام اینو شما به عنوان نماینده تهیه کننده ها در موردش توضیح بدید که آیا واقعا مثلا فلان تهیه کننده میخواد فلان نقش رو به فلان بازیگر بده ازش توقعات خارج از عرف داره، یا فقط این یه سری اتهام بود که زده شد؟
به حضورتون عرض کردم که من که 40 ساله توی این عرصه فعالیت میکنم، نفرات 1, 2, 3, 4, 5 سینما رو هم توی این فضا ندیدم. ممکنه یه آدم های دم دستی خیلی پایین دنبال این فضا باشن. این مال این اول که اصلا تهیه کننده که هیچی، من میگم نفرات 4, 3 و 4, 5 هم میزن. دو، من میگم یه خانومی که میگه من ازم یه توقعات نابجایی دارم، خب این توقعات نابجایی که اینجا داشته باشن که این توقع خدای نکرده یه چیز محرمانه و مخفی میشه دیگه، درسته؟ تو عیان که نمیشه که. خب شما که رفتی اونجا که همه چیز عیان کردی که، خب همینجا محرمانه انجام میدادی، پس معلومه دروغ میگی. چون اونجا همه چی رو عیان کردی که اون توقعات اون چیزایی که میگی اینجا هم من میخواستم اونجا اگر تو میخواستم خیلی خصوصی رو تو میخواستم
بس ما بیخ ماجرا کلا تکذیب میکنید
اصلا اینا میخوان بزرگ کنن خودشونو این حرفا رو میزنن شوخیه درست. من منکر اینکه هیچی نیست اصلا نمیشم یعنی هیچکی نمیتونه منکر بشه اما این حرفا شوخی هیچ موقع ما در سالات دیدن شما فردی من جواب دادم اصلا این سوالات جواب نمیدم چون اینا شأن سینما و شأن برنامه همه چی رو میره پایین اصلا فضا رو بد
آره ولی خب این همین صحبت ها باعث میشه که جامعه نسبت به بدنه سینما بدبین باشه دیگه یعنی بگم مثلا فساد تو سینما زیاده و این حرفا و
من با قسم حضرت عباس میگم نسبت به همه جای مملکت فساد تو سینما کمتره با قسم حضرت عباس عرض میکنم
زنده حالا همه جای مملکت که مثلا حالا دیگه نه دیگه
نسبت به همه جای مملکت نسبت به درصدش کمتره آه. نسبت به درصدش میگم هر چیز نسبت به درصد خودش بد گرفت
بسیار
میگم به من بالاخره تو اخشار مختلف مردم من بچه هیئتی ام از هیئت ها از جنوب شهر ارتباط دارم تا بالای شهر از علما ارتباط دارم باهاشون تا غیر علما میبینم اکثر آدمایی هم که باهاشون ارتباط دارم آدمای متدین و درست و خود تو سینما هم همینطور آدمای فرهیخته و آدم درست و پاک اما درصد اون چیزایی که شما میفرمایید مسائل اخلاقی تو سینما درصدش نسبت به همه کارا کمتره
بسیار عالی خیلی مخلصم آقای فرح‌بخش عزیز ان شاءالله که موفق باشین این پویش ما رو هم دست کم نگیرید کمک کنید مردم گرهشون باشه مخلصم شب بخیر خدا نگهدار خدا
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت